سلام آقای بتوبه.
توی کوچولوی من، بیا تو.
اگر من مانع استراحت شما هستم لطفا بگویی.
نه، میدانید دیگر خواب به سراغ من نمی آید.
همونطور که به من قول دادی داستان زندگی خودتان را بگویی.
شنیدن داستان زندگی سراسر رنج من به درد تو چه میخورد؟
چرا آقای بتوبه، خواهش میکنم بگویی.
تو یک بچه معمولی نیستی مثل بقیه بچه ها. شاید قصه زندگی من برای تو درسی باشد و به تو نیروی اراده و پشت کار بیاموزد. من در بن، شهر کوچک ایالت رنانی، صبح روز 16 دسامبر 1770 در یک خانه قدیمی به دنیا آمدم. چند سالی بود که خانواده من زندگی فقیرانه‌ای در این خانه داشتند.
بتوون در کودکی بچه بدبختی بود. پدرش موسیقیدانی بی‌ذوق، بی استعداد، تنبل و همیشه مست بود. دستمزد ناچیزی را هم که می گرفت در این راه به باد می داد. مادرش زنی مهربان و جدی ولی همیشه مریض بود. دو برادر داشت به نام کارل و نیکولا یوهان که از خودش کوچکتر بودند و خرج نگاهداری آنها خیلی زود به گردن بتوون افتاد. پدرش یوهان فان بتوون همیشه مست بود و در مستی تصمیم می گرفت که به پسر بزرگترش لودویگ موسیقی تعلیم بدهد و با خشونت او را از خواب می پراند و مجبورش می کرد که قطعات یک نواختی را با پیانو بنوازد. عجیب است که این رفتار پدر او را از موسیقی بیزار نکرد.
خوب حواست را جمع کن. اول پرلود باخ را که ناتمام گذاشتی بزن. بار دیگر بزن، خوب نزدی.
پدر بتوون قصد دارد از پسرش مانند موتسارت کودکی نابغه بسازد، نابغه‌ای که زود بتواند پول زیادی برای او بیاورد. پسرک تازه به 7 سالگی رسیده است که هنر او را در شهر کلن به مردم عرضه می کند. تحصیلات بتوون با چند معلم از جمله بان نیف مدیر نمازخانه دربار ادامه پیدا می کند و نیف او را وامی دارد تا سوناتای کارل فیلیپ امانوئل باخ را بنوازد. کمی بعد بتوون در کار آهنگسازی تب آزمایی می کند و در 13 سالگی ضمن آهنگهای مختلف 9 واریاسیون روی یک مارش و 3 سونات برای پیانو می سازد و بعد 32 سونات دیگر می نویسد. 4 سال بعد شاهزاده‌ای که به موسیقی بتوون علاقه‌مند است هزینه سفر او را به وین تامین می کند تا زیر نظر موتسارت بزرگ آهنگسازی بیاموزد.
موتسارت عزیز، دیروز نوازندگی این پیانو نواز جوان را که از بن آمده است چگونه یافتی؟
بد نبود.
چند آهنگ ابتکاری به انتخاب خود نواخت که به راستی پر از تخیل بود. استعداد مسلمی در نواختن پیانو دارد. ولی هنوز مرا قانع نکرده بود و خواستم یک دستگاه کروماتیک بنوازم. نتیجه خارق العاده بود و ذوق مشکل پسند مرا اقناع کرد. نام این بتوون روزی سر زبان ها خواهد افتاد.
2 ماه بعد بتوون ناگهان وین را ترک می کند تا در بن خود را به بالین مادر رو به مرگش برساند. مرگ مادر برای جوان 17 ساله‌ای که تنها موجود محبوب خود را از دست خواهد داد بیشک حادثه دردناکی است، چون مادر بتوون تنها کسی بود که به او مهر و محبت نشان داده بود. از آن زمان به بعد بار نگاهداری تمام افراد خانواده به دوش او می افتد، چون پدرش مثل همیشه بیکار است. در سال 1790 جوزف هایدن که از نظر معاصران خود بزرگترین آهنگساز به شمار می رود یکی از آهنگهای مذهبی بتوون را می شنود و چنان مجذوب آن جوان 20 ساله می شود که لودویگ را برای ادامه تحصیل موسیقی نزد خود به وین دعوت می کند. 2 سال بعد از حمایت کنت والشتاین برخوردار می شود و بعدها یکی از سوناتهای پیانوی خود را به او هدیه می کند. برای بار دوم به وین می رود و دیگر تا آخر عمر آن شهر را ترک نمی گوید. سرانجام در می یابد که روزهای بهتری در انتظار اوست. در آن مرکز فرهنگی که موسیقی فرمانروای مطلق همه محافل هنری است، دیری نمی گذرد که نام بتهوون به عنوان یک پیانو نواز توانا بر سر زبانها می افتد و مردم با هیجان عظیمی از نبوغ روزافزون او استقبال می کنند. بتهوون بیش از سن و سالش جلوه می کند. جوانی است کوتاه قد و چهارشانه، با صورتی به شکل شیری افسرده، به رنگ تیره مایل به سرخی و آبله گون. با آنکه ظاهری روستایی دارد، آثار عظمت در سیمایش دیده می شود. در وین با ژنرال برنادوت و سایر افسران فرانسوی که تازه وارد شهر شدند آشنا می شود. احساسات میهن پرستانش ابتدا او را علیه انقلاب پیروزمند فرانسه برمی انگیزد. اما در فاصله کوتاهی پس از آن که آثار ژان ژاک روسو را با شور و شوق می‌خواند، افکار جمهوری خواهان را با عشق عمیق خود به آزادی و برادری و برابری انسان‌ها موافق می‌بیند و آن را می‌پذیرد.
عشق به آزادی والاتر از همه چیز است.
تحصیلات او در آهنگسازی نزد هایدن به درازا نمی‌کشد و چندان هم ثمر بخش نیست، چون آن دو زبان یکدیگر را در نمی‌یابند. با استادان دیگر هم چون سالیری و آلبرشت برگر نتایج درخشان تری به بار نمی آورد. بتهوون از همان ابتدا در برابر سنت پرستی آن استادان انعطافی قابل تحسین نشان می دهد. سنت ها را در هم نمی شکند، اما عواملی از ترقی و ابتکار با آنها در می آمیزد. بتهوون خیلی زود راه مکتب رومانتیسم را در موسیقی می گشاید و رومانتیسم مکتب تازه است که احساسات هنرمند می تواند به حد کمال در آن تجلی کند. شهر وین بتهوون را میپذیرد. با احترام تمام در دربار پذیرفته میشود و او را به سمت معلم موسیقی برادر امپراتور برمیگزینند. اشراف از او استقبال میکنند و از جمله شاهزاده لیشنوفسکی که بتهوون سونات برای پیانوی زیبای خود را به نام سونات پاتتیک به او هدیه میکند. بتهوون از سوی دیگر دوستی بسیار صمیمانه‌ای با کنت برانسویک پیدا می‌کند. خواهر کنت که ترز نام دارد شاگرد اوست و چندی بعد بتهوون عاشق او می‌شود. اختلاف طبقاتی مانع بزرگی در راه ازدواج آنهاست. دوم آوریل 1800 سال تنظیم 6 کوارتت است. کنسرت بزرگی برگزار می‌شود که در آن سپتت و سمفونی اول اجرا می‌شود. Thank you. اکنون بتوون وضع مرفهی دارد و آثارش پول خوبی نصیب او میکند. اما ناگهان فاجعه ای روی میدهد. آهنگساز بزرگ در آستانه 30 سالگی شنواییش روز به روز کاهش مییابد. در واقع این برای مردی که باید تنها از راه موسیقی زندگی کند بدبختی بزرگی است. این نقص در وضع روحی بتوون و در فعالیت خلاقه او اثر میگذارد. بتوون نمیتواند سرنوشت غم‌انگیز خود را بپذیرد. تسلیم ناامیدی میشود و نامه وداع برای برادران خود مینویسد، ولی آن را هرگز نمیفرستد. امروز این نامه به اسم وصیت هایری گنشتات معروف است.
ای همه شما که مرا عنصری کینه‌جو و بیزار از مردم میشناسید و مرا با این صفات معرفی میکنید، انصاف ندارید. من مبتلا به بیماری شدم که طبیبان نالایق بر شدت آن افزودند. من خواستم بر این درد چیره شدم، ولی تنها تجربه من از این خواستن این بود که من دیگر نخواهم شنید. ولی من هنوز آمادگی برای پذیرفتن این درد ندارم که به مردم بگویم بلند تر صحبت کنید، فریاد بزنید.
اما او صاحب اراده عظیمی است و میآموزد که باید تنها و جدا از مردم زندگی کند. تلاش میکند تا دردش را از دیگران پنهان دارد و با شوق فراوان دوباره شروع به ساختن آهنگ میکند. شاهکارها از پی هم آفریده میشوند. سوناتی به نام مهتاب که به بانوی زیبایی به نام جولیتا دیجیاردی تقدیم شده است. بتوون عاشق اوست، ولی او مرد دیگری برمی‌گزیند. اثر دیگر سوناتی است برای ویولون و پیانو. این سونات به کرویتزر تقدیم شده است. سرانجام سمفونی سوم را بتوون تقدیم به کنسول اول بناپارت می کند. بتوون در او قهرمان ایدئال انقلاب را می بیند. سمفونی سوم را سمفونی قهرمانی می نامد. اما وقتی بناپارت تاج گذاری می کند و خود را امپراتور می خواند، بتوون عنوان تقدیمی سمفونی را حذف می کند و فریاد می زند:
او هم فقط یک آدم معمولی است که می خواهد خود را بالاتر از دیگران قرار دهد. او دیکتاتور خواهد شد.
در این دوران بتوون کنسرتوی معروف خود را برای ویولون و سپس تنها اپرای خود را موسوم به فیدلیو تصنیف می کند. سنت آپاسیونات نیز حاصل این دوران است. عشق ناکام است. همیشه عاشق است، اما عشق او به زنان جوان و زیبا که اکثرا از تبار بزرگان و اشراف هستند نابسامان است. بتوون در جستجوی پناهگاهی است برای ایام انزوای خود. دیگر با دوستان صمیمیش جز از راه مکاتبه ارتباط ندارد. مجموعه مکاتبات او پس از مرگش در بیش از 11,000 صفحه به دست آمده است. بعد به ستیز برمیخیزد. در جواب دوست با وفای شیندلر که مفهوم آغاز سمفونی پنجم را از او میپرسد میگوید:
این صدای در زدن سرنوشت است.
بتوون در پی یافتن تسلایی به طبیعت رو می‌کند و بر اساس کتابی که ژان ژاک روسو درباره طبیعت نوشته است آهنگی تصنیف می‌کند. آرامش روح خود را در طبیعت می‌جوید و اینجاست که می‌گوید:
من یک درخت را از یک انسان بیشتر دوست می‌دارم.
و به یاد صدای پرندگان دوران کودکیش سمفونی ششم خود را به نام سمفونی پاستورال تصنیف می‌کند. بعد یعنی در 1809 بتوون اقدام به ساختن کنسرتوی معروف خود در میبمود میکند. در این زمان مقدمات جنگ اتریش فراهم شده است و آتش توپخانه ناپلئون به شهر وین بتوون را مجبور کرده است به زیرزمینی پناه ببرد. این کنسرتوی پنجم که برای پیانو ساخته شده است کنسرتوی امپراتور نام دارد و شکوه شاهانه آن از همان آغاز رساننده مفهوم این نام است. بتوون در جستجوی وسیله ایست تا از فقر و بدبختی روز افسونی که بدان دچار است نجات یابد. نجات موقت او در تصنیف سمفونی هفتم است. ریشار واگنر آهنگساز معروف معتقد بود که این سمفونی اوج عظمت موسیقی رقص است و با این وصف در سرتاسر این سمفونی از آن جمله در قسمت آلگرتوی آن قدرت نمایشی بسیار بالایی وجود دارد. شهرت و افتخار بتوون 44 ساله در سال 1814 به اوج خود می‌رسد. در این هنگام او موسیقی جشن‌های انجام معاهده وین را می‌نویسد و مورد توجه و احترام پادشاهان و شاهزادگان قرار می‌گیرد. اما این خوشبختی چندان پایدار نیست. وضع مالی او بسیار بحرانی است. حقوق وظیفه‌ای که ستایشگران کتباً به او قول داده بودند از این پس به ندرت و نامنظم پرداخت می‌شود. در این زمان در دادگستری برای به دست آوردن سرپرستی برادرزادش کال اقدام می‌کند و این برای بتهوون یک منبع تازه نگرانی است. با کمک وکیلش باخ، رئیس دانشکده حقوق وین که شاید از اعقاب یوهان سباستیان باخ آهنگساز بزرگ باشد، مدت 4 سال مبارزه می‌کند تا سرانجام در آن محاکمه پیروز می‌شود و برادرزاده 9 سالش را از شنگ مادر نالایقش بیرون می‌آورد. در این زمان بتهوون به این فکر است که بتواند نقش پدرخوانده را بازی کند. با وجود همه حسن نیتی که بتهوون از خود نشان می‌دهد، قبول کردن برادرزادهش به فرزندی پاداشی برای او محسوب نمی‌شود. برادرزادهش کار موجودی مهمل و بیکار است. زندگانی بتهوون در این دوران تلخ و افسرده است. در خانه محقرش در وین و گاه نیز با اقامت کوتاهی در هتسندورف در بادن روزگار می‌گذراند. در این محل بتهوون اوورتور باشکوه خود را برای جشن گشایش تئاتر وین می‌سازد. گاهی هم در ویلای برادرش نیکولای یوهان، داروفروش ثروتمند که بر اثر جنگ ثروتی به دست آورده است و چیزی از نبوغ بتهوون درک نمی‌کند، به سر می‌برد. این برادر روزی کارتی برای بتهوون می‌فرستد که در آن این چند کلمه نوشته شده است: نیکولای یوهان فان بتهوون، مالک زمیندار. بتهوون در پاسخ روی کارتی چنین می‌نویسد: لودویگ فان بتهوون، مالک یک مغز بزرگ. از سال 1818 به بعد بتهوون دوباره به کار آهنگسازی می‌پردازد و این چند سال آخر عمر را به طرح و تدوین کامل‌ترین شاهکارهایش می‌گذراند. از آن جمله آخرین 4 سونات معروفش برای پیانو که مهمترین آنها سونات عظیم اپوس 106 است که آن را به آرشیدوک رودولف ولیعهد اتریش تقدیم کرده است. در سال 1824 نهمین سمفونی خود را به پایان می‌رساند. این سمفونی اثری است که در آن برای نخستین بار در تاریخ موسیقی یک آهنگساز توانسته است با درآمیختن صدای 4 خواننده، تکخوان و آواز باشکوه همسرایان، سمفونی عظیم و خارق العاده‌ای به وجود بیاورد.
زندگی خوب است. اگر گوشهای من لانه شیطان نبود، من یکی از خوشبخت‌ترین مردان روی زمین می‌شدم.
هفتم ماه می همان سال بتهوون که اکنون 54 ساله است در وین به هنگام اجرای سمفونی نهم برای آخرین بار در حضور جمعیت ظاهر می شود و با آنکه گوشهایش کاملا کر است می خواهد رهبری ارکستر را به عهده بگیرد. به همین جهت اجرای سمفونی نو با اشکال مواجه می شود، اما به همان نسبت موفقیت فوق العاده است. واقعه هیجان انگیزی به دنبال این کنسرت فراموش نشدنی روی می دهد. پس از چکامه درود به شادی شیلر که در پایان سمفونی می آید، بتهوون صدای کف زدن‌های شدید مردم را نمی شنود. یکی از خوانندگان آستین بتهوون را می گیرد و روی او را به طرف مردم بر می گرداند. بتهوون در همین زمان کوارتت‌های زهی خود را نیست که در واقع وصیت‌نامه هنری وی باید دانست می سازد. دسامبر این سال بتهوون تمام خاطرات ناخوش زندگی خود را مرور می کند و حوث سفر دارد.
امروز باران و تگرگ است. جنوب فرانسه خوب است.
دو سال بعد بتوون که بسیار ناتوان است در بازگشت از یلاق سرمایه سختی میخورد و بیمار و بستری میشود. برادرزادش در فراخواندن پزشک به بالین او سهل‌انگاری میکند. در فوریه سال 1827 به رغم بیماری ساختن یک کوینتس را که ناشری در تابستان گذشته به او سفارش داده بود به اتمام میرساند و حتی طرح موومان دیگری را هم میریزد. اینها آخرین نوت‌های موسیقی هستند که او 10-12 روز قبل از مرگش به روی صفحه کاغذ می آورد. 8 روز پیش از مرگش در اندیشه ساختن سمفونی 10 است و از دوستش شیندلر می خواهد که آن را از میان انبوه کاغذها بیرون بیاورد تا به آن بپردازد. در 26 مارس سال 1827 زن برادرش و یکی از دوستانش در کنار او هستند. بعد از ظهر آن روز طوفان سختی در می‌گیرد و نزدیک ساعت 5:30 به صدای رعد به توین چشم می‌گشاید. دست راست خود را با مشت فشرده بلند می‌کند و پس از آنکه دستش دوباره به تخت خواب فرو می‌افتد چشمانش نیز بسته می‌شود. به توین هنگام مرگ 57 سال داشت. پیام بتوون خطاب به انسان چنین است:
کسی که موسیقی مرا بفهمد از بدبختی هایی که دیگران دارند دست پا بزنند نجات خواهد یافت.